هر موتور جستجو یک سوال بپرسید و یافتن پاسخ با من دکتر کیانا فرحی. این موتور جستجو آش‌های مخصوص فصل بهار. به دلیل حساسیت بالا برای بسیاری از افراد در فصل بهار، نیاز به غذاهای محلی و غذاهای سبک بیشتر حس می شود. بدن ما در زمستان به خاطر فصل سرما نیاز به مصرف غذای بیشتری دارد و از طرفی به خاطر کوتاه بودن روزها و سرمای محیط سوخت و ساز کمتری اتفاق می افتد. خصوصا تاریخ هم بسیار کم می شود و با تغییر فصل و تغییر دما بدن انباشته از مواد زائدی که در طول زمستان تغذیه کرده خواهد شد. بنابراین راهی وجود ندارد جز اینکه غذاهای سبک مانند آش را در فصل بهار بیشتر استفاده کنید. مصرف اسفناج، بورانی، بورانی شبدر یا یونجه، آش یونجه یا شبدر، کاهو و سکنجبین، سمنو، آش قرقرود، آش زرشک، آش کدو و فرنی بادام توصیه می شود. مصرف آب میوه طبیعی، انجیر، انواع برگه، کدو، کنجد، کشمش و پرتقال و همچنین بابونه، بادرنج بویه، خرفه، خاکشیر غلیظ، سیاه دانه، دارچین، زردچوبه، چای کوهی و بادام، مصرف روزانه جوشانده کاسنی و شاتره و مصرف ماوشعیر طبی نیز بسیار مفید است. مصرف غذاهای سبک مانند انواع آش‌ها و آب میوه‌های طبیعی و گوشت پرنده به رفع حساسیت فصلی کمک می‌کند. رژیم سه روزه ضد حساسیت در فصل بهار در طب ایرانی بسیار معروف است. شامل مصرف سه روز فقط خام یا پخته یا بخارپز سبزیجات بدون روغن و نمک.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
گفتگو می کنم با آذر حاج محمدی، پژوهشگر غذا و فرهنگ ایران. خانم حاج محمدی، آیا ما از میوه های مختلف در آش ها میتونیم استفاده کنیم با توجه به اینکه فصل بهار فصل میوه و سبزیجات تازه هست؟
اول سلام میکنم خدمت شما و همه شنوندگان عزیز. بله دقیقا، ما تو فصل بهار خیلی از آشامون داخلش یا سبزیجات تازه استفاده میشه یا میوه استفاده میشه. حالا بعضی از این میوه ها به صورت میوه های نارس هست، مثل آش زنگلاچو که در اصل زنگلاچو همون شاغله زردالو میشه که بهش توی بسکام و دامغان و اینا میگن زنگلاچو، یا مثلا گوجه سبز داخلش استفاده میشه یا میوه گل نسترن داخلش استفاده میشه. ما این آشا رو داریم و این آشا جالبیشون اینه که یه فرمول خیلی ساده‌ای دارن که آقای نادر میرزا قاجار اینو خیلی راحت توی کتابشون توضیح دادن. من بخوام به دوستان یه آش پایه راحت یاد بدم که بتونن هر میوه خواستن داخلش بریزن و لذت ببرن، میتونم این آش پایه سبزی رو بهشون بگم که درنج رو میبرن یکم میپزه، بعد از این که پخت حالا سبزی آش که معمولا حالا توی کتابای قدیمی گشنیز و اسفناج بوده فقط، این سبزی رو بهش اضافه میکنن. این که پخت یه کوچولو نعنا داغ و پیاز داغ داخلش میریزن، حالا یکم اگه بخوان رنگ آششون خوش رنگ تر بشه میتونن یکم زردچوبه هم داخلش تفت بدن. اینو به آششون اضافه بکنن، این میشه یه آش سبزی پایه. بعد حالا داخل این میتونن بیان آب قلم و آب گوشت اضافه کنن، میتونن آلوچه یا حالا گوجه سبز رو یه مقدار با آب کم بپزن، از کافی رد کنن که پوست و حسش گرفته بشه، بعد اینو به آششون اضافه کنن، در اصل میشه چاشنی اون آش. یا آش زنگلاچو یا همون در از آش چاقاله زردالو که بهتون گفتم، اونم همینجوره، میان اون چاقاله رو در از پستش رو میگیرن، میپزن حسابی، لهش میکنن، صاف میکنن، داخل آش اضافه میکنن. یا حتی میتونن اصلا زردالوی خشک یا برگه خشک یا حتی لواشک توی آششون بریزن. این در اصل یک چاشنی میشه که در فصل بهار، حالا چون میگن که خون در اصل نیاز به تصفیه داره، جنب و جوش بدن مثلا میره بالا، بهتره که ما یکم بدن رو معتدل بکنیم یا یکم حرارتش رو بیاریم پایین، از چیزای خنک‌تر داخل آش استفاده میکنن معمولا. یا میان داخل همین آش میتونن سرکه شیره اضافه بکنن یا سکنجبین اضافه بکنن که حالا به این آش میگفتن سرکه بادر است. نقاشی بوده که یه مقدار حالا گوشتم توش میرسن بعضی جاها، یه مقدار سرکه و یه مقدار شکر میرسن، یا به جای شکر حالا چون قدیم شکر به این راحتی در دسترس نبوده و یه چیز خیلی گرانبهایی بوده، هر کسی نمیتونست استفاده کنه، مردم عسل و شیره رو خیلی راحت تر استفاده میکردن، بیشتر در دسترسشون بوده. به خاطر همون کسی که سرکه با درست میکرده در از خیلی انگار که آدم متمولی بوده و معمولا داخلش گوشت و زعفران و حالا یکم سرکه و شکر استفاده میکردن که خیلی آش خوشمزهیه. یکم به نظرم دوستان اگر حالا روی ذائقهشون کار بکنن، این ذائقه هم یه چیزیه که به نظرم مثل ماهیچه نیاز به تمرین داره. با هر چقدر که چیزای متنوع تر بخوریم اون باقیمون بیشتر عادت میکنه به تنوع.
بسیار خوب خانم آج محمدی، همیشه صحبتهای شما بر ما هم خیلی آموزنده است و همین که ما کلی دلمون میخواد از این غذاها بچشیم و خودمون هم درست کنیم. خیلی ممنونم از شما، سپاسگزارم از شما. حتما راجع به غذاهای متنوع دیگه و پاکسازی بدن از طریق این غذاها با شما برنامه دیگه هم گفتگو خواهیم کرد. خیلی ممنون، متشکرم.
زنده باشین، در خدمت هستم.
خدا نگهدار شما. خدافظ. گفتگو کردم با آذر حاج محمدی، پژوهشگر غذا و فرهنگ ایران.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
یک جستجوگر و آش‌های بهاری.
من سید علی جلالی، یک جستجوگر. بهار همیشه همراه با غذاهای سالم بوده، البته هر فصل به دنبال خود غذاهای سالمی می آورد و تا فرصت هست باید آنها را مورد استفاده قرار داد. می توانید با غذاهای فصل بهار برنامه غذایی خود را یک خانه تکانی بکنید. از تروب به عنوان میان وعده‌ای در وسط روز استفاده کنید. این سبزی سرشار از ویتامین C، پتاسیم و فیبر است، مواردی که به کاهش التهاب کمک می‌کند. راه‌های زیادی برای خوردن تروب وجود دارد، اما یکی از بهترین راه‌ها این است که آن را در سالاد استفاده کنید و در کنار نمک، فلفل و لیمو از آن لذت ببرید. تروبچه فوق‌العاده کم‌کالری است. یک فنجان آن کمتر از 20 کالری دارد. خواص ضد التهابی تروب به از بین رفتن ورم و گرفتگی کمک می‌کند. تروبچه یکی از بهترین سبزیجات فصل بهار است. به عنوان یکی از بهترین غذاهای فصل بهار از اسفناج در آب میوه ها استفاده کنید. یکی از مواردی که متخصصان توصیه می کنند این است که اسفناج را به 2 عدد سیب سبز، 1 لیمو، 2 عدد خرمای کوچک بدون هسته، 1 عدد موز منجمد و 2 برگ کلم اضافه کنید و سپس با هم مخلوطشان نمایید.
این موتور جستجو در رابطه با آش‌های بهاری صحبت می‌کنیم.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهارشنبه، موتور جستجو.
آش با توجه به رطوبت مناسبی که دارد و با استفاده از فیبر موجود در سبزی‌ها کمک به دفع مناسب مواد زائد کرده و در پاکسازی روده‌ها و بدن نقش مهمی را در سلامتی ایفا می‌کند. البته آش رشته منظور نظر نیست، بیشتر آش‌های کمی ترش با سبزیجات و حبوباتی مانند جو و ماش همراه آلو یا زرش که ترجیحاً بدون گوشت باشد. در طب سنتی ایران بیش از 200 نوع آش معرفی شده که کم ارزش ترین آن از لحاظ فرهنگ غذایی آش رشته است. از روش های مناسب دیگر برای پاکسازی بدن در فصل بهار استفاده از ترشیجات به میزان بسیار زیاد است. البته سایر پاکسازی ها همچون حجامت با تشخیص پزشک یکی از کامل ترین روش های پاکسازی بدن به خصوص در فصل بهار است. ورزش ملایم نیز توصیه می شود.
اگه به دونستن علاقه مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان، شنبه تا چهار شنبه، موتور جستجو.
هر موتور جستجو یک موضوع متفاوت. هر روز همین ساعت موتور جستجو رو بشنوید. 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما برای دریافت نظرات شما. 30881 سامانه پیامکی. از کست باکس و شنوتو موتور جستجو رو میتونید پیگیری کنید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
دل کارش اینه که بگرده به دور تو هر بار، چشمام غیر از تو کسی رو که نمیبینه نگار، تو دنیا جز من به کسی نمیاد با تو باشه، بیشتر از اینم دیوونت میشم حالا کجاشه. من همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جا شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد، تهش همینم عشقم، من آرزوم بود به دلت بشینم عشقم، من توی حرفات میشنوم صدای عشق، من توی چشمات میبینم خوده همونم که برات میمیرم، با تو جون میگیرم، دستاتو که میگیرم، رو به راه حالم وقتی با هات را میرم، به تو دل میدم، آره برات میمیرم، زیر و رو کردم همه دنیا رو تا پیدا شد، توی قلبم جاد شد، دنیای من چشمات شد، دل واموندم دیوونه یه کارات شد،
اینجا یه فرصته واسه شکفتن، پنجره یه گفتنه و شنفتن، یه خانه یه کوچیکه با قدیمی، یه رادیو مثل خود صمیمی، اینجا صدای رادیو جوونه که با صدای تو جوون میمونه، اینجا صدای رادیو جوونه،
رادیو جوان.
به نام خدا. موضوع امشب میخواهم در آینده چه کار شوم.
امسال فرایند انتخاب رشته های با آزمون و بدون آزمون
رونمایی شد که به کمک آن پیدا کردن شغل آسان تر و کم.
یک راهنمای شغلی و تحصیلی رادیویی در
چیکاره بشم.
سلام، من زینب کلاته هستم و این چه کاره بشم. چی کاره بشم برنامه‌ای که رشته‌های مختلف دانشگاهی رو معرفی می‌کنه و بهتون میگه که با تحصیل تو هر رشته‌ای دقیقاً چه کاره می‌شید. من مدتیه که تو دانشگاه تهرانم، البته اینجا دانشکده فناوری کشاورزی ابوریحان دانشگاه تهرانه که توی پاکدش تو اطراف شهر تهرانه. دانشکده شما اینقدر ماشاءالله بزرگه.
بله.
که من اینجا واقعا به یه راهنما نیاز دارم که همراه هم بیاد، از این اتاق به اون اتاق، از این اتاق از این فضا به اون فضا.
بله دیگه، از دانشکده کشاورزی این وسعتش هم مزایا محسوب میشه.
آره، اتفاقا خانم خیرابی هم میگفتش که اینجا به نگین پاکدش معروفه.
بله، اصلا شما وقتی پا میذارید تو این دانشکده کاملا آب و هوا تغییر میکنه با آب و هوای بیرون، یعنی این کاملا مخصوص است.
یعنی پاکدشتی که یه جورایی خیلی خشک و کویریه نسبت به دانشکده‌ای که دقیقا توی خود پاکدشت هستش، خیلی این فضا متفاوته و انگار خود همون دانشگاه تهرانه دیگه.
درسته.
خب الان هوای خیلی دلچسبیه، داره یه ریزنمه بارونی میزنه، ما داریم خیلی سریع میریم به سمت دفتر اساتید بریم ببینیم که اونجا چه خبره.
به نام خدا، بنده اساسی هستم، یکی از فعالین مرکز نوآوری شروع و در کنار اون پردیس نوآوری آینده روشن در دانشگاه تهران. خیلی خلاصه با خدمتتون بگم ما یک چالشی در فضای آکادمیک داریم و اون هم در واقع فاصله زیاد از فضای صنعت هست و عدم در واقع دستورزی و کاربردی بودن دروس در واقع فنی و مهندسی و حتی رشته‌های دیگه. ما کاری که میکنیم این هستش که این فضا رو با حداقل ترین در واقع میانبری که میتونیم بزنیم کاهش بدیم و این حلقه اتصال رو هرچه بیشتر نزدیک کنیم. شعار اصلی ما بحث مسئله محوری هست. کاری که ما میکنیم این هستش که نیازها و مسائل حال حاضر کشور در صنایع مختلف از جمله صنعت کشاورزی در حوزه‌های مختلف رو احصا میکنیم، این عارفی‌ها رو استخراج میکنیم و اونها رو با دانشجویان به اشتراک میذاریم. دانشجویانی که صرفاً یک صفت نخبگی ندارن، دانشجویانی که مستعد هستن، پشتکار دارن، همت دارن و علاقه مند دارن به کار. در ادامه کاری که ما میکنیم این هستش که در دو شاخه ما از این دانشجویان حمایت میکنیم. یک شاخه حمایت های معنوی ما هستش که بحث منتورینگ تخصصیه که شکل میگیره و در کنار تیم های دانشجویی افراد متخصص حضور دارن در کنار تیم ها که اونها رو راهنمایی کنن و کمک کنن برای انجام پروژه ها و در کنارش حمایت مالی و مادی هستش. ما از همون گام ابتدایی که بحث حالا مطالعاتی و امکان سنجی پروژه های دانش بنیان هست با این دانشجویان با تیم های دانشجویی قرارداد منعقد میکنیم و از همون ابتدا باعث درآمدزایی این بچه ها میشه. حالا در کنار این نفر ساعت یا اون هزینه نفراتی که وقت میذارن، هزینه جانبی مثلا تجهیزات یا سرمایه یا مواد اولیه یا هر چیز دیگه هم بهشون تعلق داده میشه که بتونن اون پروژه رو با فراغ بال و خیال راحت بتونن پیش ببرن. اتفاق مهمی که میفته و در واقع اون وجه تمایز ما نسبت به استارتاپ ها و دهنده‌های دیگه این هستش که ما در انتهای پروژه که در واقع بچه‌ها بعد از مثلا 3-4 تا پروژه به یک محصولی میرسن، به یک پتنتی میرسن، به یک فناوری به دست میارن، ما اینجا هیچ در واقع سهم یا سهامی نداریم و تمام مالکیت معنوی این پروژه متعلق به تیم دانشجویی هست و ما صرفا این حمایت رو برای افزایش بازیگران عرصه صنعت انجام میدیم. حالا اونجاست که دیگه اون دانشجویان مختارن که هم با ما دانش در واقع کسب کار خودشون رو گسترش بدن، کسب کار دانش بنیان خودشون رو، و همین که میتونن با جاهای دیگه ارتباط بگیرن و این محصول خودشون رو در واقع بازاریابی کنن و بازار خودشون رو گسترش بدن. ما در این مسیر خب آموزش‌های مختلفی هم داریم، آموزش‌های مهارت‌های نرم و تخصصی که در واقع این حائل بین فضای آکادمیک و صنعت رو در واقع شفاف‌تر می‌کنه و آمادگی بچه‌ها رو برای این حوزه بیشتر می‌کنه. مرکز نوآوری آینده روشن ذیل مرکز نوآوری شروع در تمامی استان‌ها پردیس دارن و در واقع پشتیبانی ما از تمامی رشته‌های فنی مهندسی، علوم پایه و حتی علوم انسانی هستش که این روند در واقع در جریان است. خب به تبع رشته‌های فنی مهندسی و علوم پایه به تناسب مصداقی بودن نیازها و مسائل کشور و صنعت شفاف‌تر هستند و مسیر در واقع کاری با اونها راحت تر هست و ما در واقع 12 سال هستش که تو این زمینه تخصص داریم، اما 2 سالی هستش که حتی بچه های علوم انسانی هم وارد همکاری شدیم تو زمینه سیاست گذاری، حکمرانی و رفع آسیب های اجتماعی. حتی این محدود به دانشجویان کشاورزی نمیشه و ما با همه دانشجویان و بالاخص حالا دانشجویان فنی مهندسی در تمامی رشته ها، حالا من دیگه یک به یک نام نمیبرم، از تمامی رشته ها همکاری میکنیم و پروژه های مختلف در صنایع مختلف رو با این دانشجویان جلو میبریم. فقط من این نکته رو بگم خدمتتون که این صرفا یک حمایته. ما در واقع خیلی روک بخوام خدمتتون بگم، ما کارمند استخدام نمیکنیم که این پروژه ها رو انجام بدن. در همون ابتدا هم به دوستان گفته میشه که ما این حمایت رو میکنیم که شما به یک کسب و کار دانش بنیان تبدیل بشید و تمامی این هدف هم متعلق به خودتونه. از همون ابتدا باید جوری پیش برن که در واقع فقط صرف یک هزینه ای که در قبال این پروژه از مجموعه ما دریافت میکنن در واقع ادامه مسیرشون رو نچینن. افق کار، هدف کار این هستش که خودشون در اون زمینه متخصص بشن، یک شرکت دانشمندان در اون حوزه تأسیس کنن و کسب و کار خودشون و اون منفعت اصلی رو در انتها ببینن، نه در این مبلغ حالا مشخصی که ما برای حمایت به تیم ها میدیم. این در واقع فرآیند فقط مختص فارغ التحصیلان نیست، یعنی دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترا در حین تحصیلشون هم میتونن در واقع این فرآیند رو دنبال کنن، چون فرآیند تقریبا پاره وقتی که انجام پروژه‌های مختلف بنا به در واقع دغدغه خود بچه‌ها این فرآیند پیش میره و چیزی نیستش بگیم که تمام وقت لازم باشه این کار انجام بشه و محدودیتی نداره و غالب تیمایی هم که ما داریم دوستان دانشجو هستن که در حال تحصیل هستن و بله این یک فرصت خوبیه، فرصت عالیه اگر بخواین از زبان یک دانشجو بشنوید که این اتفاق بیفته و بچه ها از این حمایت برخوردار بشن که کسب و کار آینده خودشون رو به صورت دانش بنیان دنبال کنن.
شکاره بشم رو میتونین شنبه و دوشنبه هر هفته حوالی ساعت 14:45 از رادیو جوان بشنوین. اگه هم قسمت‌های قبلی برنامه رو از دست دادین میتونین برین به کست باکس، آدرس چیکاره بشم رو وارد کنین و از اونجا همه قسمت‌های برنامه رو سر فرصت گوش بدین. میتونین به دوستانتون هم معرفی کنین. توی برنامه چیکاره بشم در مورد رشته و شغل آینده شما صحبت میکنیم. امیدوارم که بتونین توی انتخاب رشته و شغل آیندهتون انتخاب خوبی رو داشته باشین. تا یه چیکاره بشم دیگه، فعلا خداحافظ.
ولی پارسا نیومد؟
نه زود، الان زنگ میزنم بهش ببینم کجاست.
ببین کجاست.
ولی بچه ها بی آر تی داره میاد ها. من استاد احمد هستم. گفتم فامیلیات وایس گفتم بگی بیا شما رو جدی ولی دیر میشه.
پارسا سلام. الو.
الو سلام بچه‌ها.
سلام خوبی؟ کجا موندی تو؟
قربون دارم من ماشینم استارت نمیخوره نمیدونم چرا.
بچه‌ها بی آر تی اومد. بیا بالا.
با سلام مسافرین محترم، مقصد نهایی این اتوبوس رادیو جوان است.
بپرین بالا.
بچه‌ها خودتو برسون دیگه.
بدون من خودت چه جوری داری میای؟
آخه الان که نمیخوایم حرکت کنیم که. حالا حرکت نمیکنیم. ما منتظریم یه عده بیان.
چرا بنده خوب رادیو جوان؟
اگه فکر میکنید با مزه ای،
اگه فکر میکنید خوب جوک تعریف میکنید،
اگه توی جمع فامیلی مجلس رو دست میگیرید،
اگه میتونید آدم ها رو بخندونید،
سوار این بیارتی بشین.
بیارتی باشگاه رادیویی طنز جوان. برای سوار شدن به بیارتی نیازی به بلیط نیست، فقط باید با مزه باشید. جهت ارسال آثار طنز خود به کانال ما در تمام پیام رسان ها مراجعه کنید. نشانی کانال ما BRT_JC.
BRT 10 صبح پنج شنبه از رادیو جوان. اگه از دستش دادین جمعه ساعت 10 صبح تکرار میشه.
شبکه جوان.
تو با دل با بسیار با
چرایی، کجایی تو، کجایی تو، کجایی تو، کجایی تو، کجایی